کشتی شکست خورده طوفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. کشتی شکست خورده طوفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت لقتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی و منور حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات الله علیه. اللهم صل علی محمد. قبل از اینکه بحث جلسه رو پیگیری کنیم، که کیفیت نفوذ شیطان و برگردوندن انسان از خودش، از خدا و قتل عمدی و ایجاد جراحت عمدی باشه که عرض شد عجیبترین موضوع عالم هستیه، که انسان عالمن آمدن بداند. یه وقتی هست هیچ خبر نداره، ولی علم و عمد داشته باشه، اطلاع داشته باشه و خودش رو به هلاکت بندازه، که گفته شد این بحث ضرورتش از حیاتی ترین بحث هایی که باید پیگیری بشه، به علت اینکه شناختن راه های صحیح بدون شناختن منافذ مهلک، شناختن داروهای مفید بدون گیاهان دارویی، بدون شناختن گیاهان سمی نصف راهه، و این نصف راه رو بنی امیه ارائه می دادن. راه های ایمان رو مطرح می کردن، راه های کفر رو مطرح نمی کردن، و از کنار هم آوردن ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت که لازمه عبودیت خدا اجتناب از طاغوته، چرا خدا تکرار کرده، این مطلب ضرورتش روشن می شد. چون معلومه که دیگه کسی که خدا را عبادت کنه طاغوت را اجتناب میکنه دیگه. که بعضی از نقاط نفوذ گفته شد، بعضی از سروران ممکن تو ذهنشون باشه که پس ما خیلی بیچاره ایم و حس یأس و ناامیدی به آدم دست بده. امشب که شب تاسوعا هم هست، یه نکته می‌خواستم عرض کنم، که این نکته، نکته امید و نکته روشنه انشاءالله همه ماها و همه شیعان امیرالمؤمنین باشه. و اون این که اگر حداقل تلاشی بکنیم خداوند انشاءالله ما رو نجات میده، چون با تمام این قوتی که این روزها گفته شد از کار شیطان، نسبت به ما به تنهایی شیطان قویه، یعنی شیطان قوی نیست، ما خیلی ضعیف عمل کردیم. ان کید الشیطان کان ضعیفا. خداوند به صراحت می‌فهمند که شیطان ضعیفه، فقط شما اگر خیلی ضعیف عمل کردید مادون شیطان قرار می‌گیرید، وگرنه قطعاً برتر خواهید بود. این یک. دو، قرآن وعده حتمی و قطعی داده که شیطان و تمام کسانی که تو مسیرش هستن از جن و انس میخوان دین رو خاموش کنن. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. اما خدا چه کار میکنه؟ والله متم نوره. این از امید بخش آیات قرآنه، از اون آیات لطیف امید بخش قرآنه. والله متم نوره ولو کره المشرکون یا کافرون. و همینطور این آیه ارسل رسوله والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. دین خدا غلبه خواهد کرد، غلبه می کند، اصلا ارسال شده تا غلبه کنه، اونم غلبه حسی. نفهمد لیغلبه، لیظهره یعنی غلبه بکنه که این غلبه هم ظهور تام داشته باشه، کوچه و بازار همه بفهمه. وگرنه غلبه علمی که از روز اول که آمد غلبه علمی رو داشت، اصلا روز اول گفت اگه کسی میتونه مثل من یه سوره بیاره. خب اگر اینطوره، این نور و این دین که عبارت باشد از اسلام شیعه، اینا در جای خودش همش قابل اثباته که فرقه های دیگه فرقه های کم و زیاد شده از اسلام هن. اگر این دین یاری می شود که می شود و اگر غالب و پیروز می شود که می شود، این یک. و اگر غلبش هم توسط خدا با یک امر اعجازی نیست که نیست، از طریق طبیعی باید غلبه کنه که می کند، پس دین غلبه می کند، مسیرش هم مسیر کاملا طبیعیه، مسیر طبیعیش هم عبارت است از غلبه پیروزی، هم غلبه و پیروزی هم حفظ دین. حفظ دین توسط کیا صورت گرفته تو طول تاریخ؟ امام و امت، و امتی که پادر رکاب امام بودن. و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا، اگر امتی در رکاب امام باشن اینا میشن حزب الله، بعد فان حزب الله هم الغالبون، غلبه هم صورت میگیره. خب پس خداوند وعده غلبه و حفظ مؤمنین رو داده. خب اگر بناست دین رو حفظ کنن، حاملین دین حتما باید در مسیر دین باشن، حفظ بشوند که تا دین رو حفظ کنن. پس امیدواریم تا زمانی که ما نیت یاری دین رو داشته باشیم، خداوند وعده داده که ما رو حفظ میکنه. این یکی از اون اساسی ترین راه های مقابله با شیطان، که آدم دائم تو نیتش این باشه که خدایا من یک کمکی، یه سنگی، یه نفسی، یک قدمی، یک قلمی در راه تو بزنم، به اندازه خودم دینت رو کمک کنم. و این عبارت تو دعاهای ماه مبارک آمده که وجعلنی ممن تنتصر و بهی لدینک ولا تستبدل بی غیری، خدای من رو جز اون کسانی قرار بده که دینت رو یاری میکنند و این لیاقت رو از من نگیر که کس دیگه جایگزین بشه، من دستم از این موهبت کوتاه بشه. پس تا زمانی که ما نیت کنیم و در راه این نیتی حداقل حرکتی بکنیم که نیت کنیم حفظ خودمون در مقابل دشمن و حفظ دین و مجرای اراده خدا شدن در یاری دینش، انشاءالله حفظ میشیم. این دو، اولیش که خدا وعده داد که کید شیطان ضعیفه اگر متصل به من بشید. سه، شما ملاحظه فرمودین که تو این مجالس ما به هم میرسیم میگیم خداوند اجور ما را به واسطه مصیبت امام حسین زیاد کنه. این جمله رو چرا میگیم؟ یا مثلا میگیم خدا ما رو طالب خون حسین قرار بده، خدا ما رو جز طالبین خون خونبهای حسین قرار بده. مگه ما چی کاره امام حسینیم که میخواییم طالب خون امام حسین باشیم؟ اینا نکته داره ها، یعنی اینا رو به ما یاد دادند که این نکات رو خوب متوجه بشیم. کی خونه کسی رو اگر مظلوم کشته بشه باید بگیره؟ ولی یه دم و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانن فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. خب یعنی ما با این جملات داریم چه میگیم؟ میگیم ما ولی دم امام حسین. چرا ولی دم امام حسینیم؟ به خاطر اینکه خودشون فرمودن انا و علیون ابوا هذه الامه، به خاطر که خودشون فرمودن الامام الاب الشفیق پدر دلسوز است، امام پدر دلسوز ماست و ما که ناراحتیم چون پدر از دست دادیم. یه پدر قبلا هم این گفتگو شده توی جلسات، یه پدر شناسنامه ای داریم که مجرای شکلگیری جسممونه و یک پدر حقیقی و ملکوتی داریم که خودشون اصلا اونا پیشنهاد دادن گفتن ما همه شما رو به فرزندی قبول کردیم، ما هم با تمام وجود میگیم جانم چشم چقدر لطف کردید که ما رو به فرزندی قبول کردین. خب اگر یه همچی چیزی باشه که هست، بنابراین حمایت پدرانه هست که هست، منتها شروط اولیه آسانی البته برامون گذاشتن که باید اونا رعایت بکنیم که انشالله بکنیم. این سه، اینا همه امیدهای فوق العاده است ها، از ظاهرا امیرالمومنینه، از معصوم، حالا یادم نیست، نقل شد که فرمودن شما میگین امیدوار کننده ترین آیه قرآن آیه سوره زمر ظاهرن که میفهمد یا عبادی الذین قل یا عبادی الذین آمن اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بعد گفتم بله، ازت فهمدم ولی من میگم نه، ولسوف یعطی ربک فترضی، از این امیدوار کننده تره. چرا؟ به خاطر که اون آیه که میفهمد ای کسانی که جنایت های بزرگ کرد، خیلی گناه کرد، هر کاری کردید، لا تقنطوا، ناامید نباشید از رحمت خدا. چرا؟ به خاطر اینکه ان الله، با تاکید، با دو تا تاکید، یغفر الذنوب، خود از ذنوب یعنی همه گناه، جمعی که الف لام داره یعنی همه گناه، باز یک جمیعن آخرش آورده، یعنی هیچ گناهی نیست که از زیر اون حیطه رحمت خداوند رد بشه. یغفر الذنوب جمیعا، انه هو الغفور الرحیم. خب منتها چطوری میبخشه؟ همینطوری؟ نه. و انیبو الی ربکم و اسلمو له من قبل ان یاتی یوم الاخر. خب اگر بناس ببخشه باید چیکار کنین؟ باید شما میتکونی؟ بخورید دیگه، برگردید، ایمان بیارید، اسلام بیارید، تسلیم بشید، اعمال انجام بدین. یعنی این مغفرت معلق به عمل خود آدم. ما یک کاری بکنیم، یک کار اندک حداقل، ولی خالص، اون آتش های عظیم رو پاک میکنه. اما پس این مغفرت مشروط است به کار من، به کار ماها. اما مغفرت ولسافیاتی که رب و کف ترزا مشروط به کار کیه؟ به شفاعت رسول الله. کدوم یکیش قابل اعتماد تره؟ به عمل خودمون میتونیم بیشتر تکیه کنیم یا به عمل رسول الله؟ کدومش نافذ تره؟ عمل من یا عمل رسول الله؟ کدومش دارای آثار بیشتریه؟ کدومش مقبول تره؟ بعد رأفت و رحمت ما به خودمون بیشتره یا رأفت و رحمت رسول الله به ما؟ و البته چون گاهی وقتا یه مغالطه های ریزی هم صورت میگه، اینم تذکر بدیم، ما که میگیم یا حسین در حقیقت میگیم چی؟ میگیم یا الله. اگه هم کسانی توجه ندارن، الان توجه جلب هست و به خودشون مراجعه کنن، یعنی همچی حقیقتی هست. ما چرا نمیگیم یا محمد ابن حنفیه؟ چرا؟ چون خدا نمایی امام حسین. اصلا ما چه دنبال امام را افتادیم؟ چون دنبال خداییم دیگه. چون خدا نمایی این وجودات از همه بیشتره، به همین خاطر که ولایت دالان ورودی توحیده. کلمت لا اله الا الله حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. دوتا حسن که نداره که، یه حسنه، مجراش هم ولایته. چه ما دنبال پیغمبریم؟ چون پیغمبر خداست. چه دنبال اهل بیتیم؟ چون ذوب در خدا هستند، چون خدا نما هستند، چون به خدا رسان هستند. مگه امیرالمومنین فقط همین دوتا بچه رو داره؟ حسن و حسین رو مگه داره؟ پس این توجه باشد که اگر کسی مثلا سوالی براش پیش آمد، منظور اینه. حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام 30 بچه دارن، اصلا اسم بقیهشون هم میدونین شما؟ چون امام رضا امام است، یعنی قلبش مرکز خداست. دنبال خدا میگردین، کجا بگردین تو قلبه؟ کجا از خدا، کجا بیش از همه خدا تجلی کرده؟ اینجا در قلب انسان کامل. من اراد الله بدأ بكم. ما دنبال چی هستیم که آمدیم پیش شما؟ دنبال خداییم. و من وحده قبل عنكم. نکته چهارم برای اینکه ببینیم چقدر رحمت واسعی هست و جای امیده. این که کار و تکلیف ساده ای ازمون خواستن، یه مختصر کار، یه مختصر گذشت، یه مختصر، یکی یک چیزی گفت، یه مختصر نماز، یه مختصر توجه در نماز، یه مختصر حفظ آثار نماز. تو نماز پیشانی رو خاک میذاریم، دماغم مثلا میذاریم رو خاک. من بینیم رو به خاک مالیدم، بنابراین دیگه تکبر ندارم، غرور ندارم. هم یه مختصری از همین استحباب داشته باشیم که اگر بعد یکی بهم یه چیزی گفت بر نمیگردم پرخاش کنم. بعد دادم ببینی چقدر لذت داره زندگی، لذت داره زندگی کردن، اصلا لذت داره. کسی که از زندگیش لذت نمیبره اون برای میفته تو آتش. ببین با تو جمع مؤمنین نفس کشیدن اصلا چقدر لذت داره، و شیطان اتفاقا همینو میخواد بگیره. توی این کتاب پروتکل های دانشوران صهیون و یک دو تا کتاب دیگه که بعدا معرفی میکنم خدمت سروران، اینا رو ملاحظه بفرمایید. مثلا کسانی مثل همفر که دین ساختش، که من مذاهب رو یاد گرفتم، آمدم پیش شیخ الاسلام تو ترکیه عثمان، بعد سفر به عراق کرده، به ایران کرده، ترکیه هم که بوده. یک کتاب 1000 صفحه‌ای میگه من ملاحظه کردم، دیدم از اول تا آخرش خوندم، که نوشته بود که چطوری ما مسلمان ها رو از بین محو کنیم. خلاصش حالا دقیقا عنوانش یادم نیست. بعد میگه مسلمان ها طبق تحقیقات مفصلی که کردن یک سری نقاط ضعف دارن، مثلا بهداشتشون ضعیفه، راه ندارن، کشاورزیشون ضعیفه، اختلاف پیدا میشه توشون، کسب علمشون ضعیفه، اینا رو باید بگیریم. بعد میگه و فوق العاده نقاط قوت زیاد دارن، اینا رو باید تضعیف کنیم. در اوان و اون ابتدای بلوغ ازدواج میکنن، باید نذاریم این کار باشه. جمعیت، حالا راجع به جمعیت صحبت میکنه. حجاب، حجابشون چادره، بچه مدرسهشون هم چادر داره، این جلو گیری میکنه از فساد، باید اینو بگیریم. قرآن میخونند، باید قرآن نذاریم بخونن. اگه میتونیم حتی قرآناشون رو تغییر بدیم. تو اون میگه قرض الحسنه دارن. یکی از رفقای ما از پیرمردی بود تعریف میکرد، میگفت یکی از هم مسجدیامون مثلا 50 سال پیش مشکلی پیدا کرد، همونجا یواشکی یکی به یکی دیگه از معتمدین گفت، پولی جور شد تمام قرضش داده شد، حتی اسمش هم نگفتن، گفتن یکی از رفقامون مشکلی براش پیدا شده، مثلا 20 میلیون لازم داره، ملت بسم الله فردا بیاریم. حالا نمیدونم به پول امروز 20 تومن بوده، 40 میلیون تومن بوده، 5 میلیون تومن، چقدر بوده. ارتباط با علما دارن، از بد و تولدشون بگیرین. و بعد یک کتاب 30 صفحه‌ای بود که دستورالعمل این که چگونه اسلام را منهدم کنیم. بعد میگه باید مثلا راهسازیشون از بین ببریم، دزدی، فساد، شراب، گوشت خوک، فحشا، عکس‌ها، داستان‌ها، راجب فحشا، حجاب چادر رو بگیریم، مظهر پیشرفت بشه کشف حجاب، عزاداری‌ها از بین برود. گویی پیغمبر ذریه‌اش تو بحث عزاداری‌ها میگه اصلا گویی پیغمبر ذریه‌اش اصلا از بین نرفتن، بین اینا سرزندن، بی‌باک، صبور. دین سازی کنیم، علی اللهی، حسین اللهی، تخریب کنیم امامزاده ها رو، حسینی ها رو، پیغمبر و امامان رو معمولی جلوه بدیم، ببین همین نشده یا نه. آقا معصوم نیستن، کی گفته این اشتباهاتو کردن؟ قرآن رو تحریف کنیم، اگر نشد تشکیک کنیم در قرآن، بگیم خب از کجا معلوم که تحریفش نکردن، یا بگیم قرآن رو به زبان دیگه بخونن، یا تحریف معنویش کنیم. مثلا بگیم قیامت که گفته منظور به پاخواستن توده هاست، جن که گفته منظورش میکروبان. مسلمان های دیگه غیر از ائمه رو بزرگ کنیم. اتفاقا این کار چیکار کرد؟ صحابه رو بزرگ کرد. این اصلا مبدع وهابیته. وهابیت آمد چیکار کرد؟ اهل بیت رو کوچیک کرد، مخفی کرد، صحابه رو بزرگ کرد. قهرمانان ملی، ملیت ها رو به جای اهل بیت و همه جا تشکیک وارد کنیم، نقد وارد کنیم. چند تا کتاب هست که اگر دوستان خواستن مراجعه کنن، کتابای بدی نیست. هیچ کدوم از نویسنده‌هاش هم نویسنده مسلمان نیستن. یک کتابیه به نام تکنیک‌های عملیات روانی که بنده خلاصه‌شو خواهم گفت. امشب نمی‌سیم، برای فردا. که چطور تو روان افراد اثر بذاریم به سمت اهدافی که می‌خوایم حرکت کنن. کتاب پروتکل‌های دانشوران صهیون. پروتکل‌هایی که نوشتن که چطور بر جهان حاکم بشیم. دو تا کتاب دیگه هم هست، اسمش از یادم رفت. خب ببینید اینا از متن خودشون در آمده، ببینیم امروز پیاده شده یا نه. یک، نقد مغالطی نظرات اسلام. نمیشه که نقد کنه حرف حق رو، چه کار میکنه؟ مغالطه میکنه. اینا سنتیه، اینا تهجر است، اینا افراطی بازیه دیگه. همجای نکته بگم، در مرکز این قضیه کیا قرار دارن؟ یهود. عجیبه، یهود صهیونیست و غیر صهیونیست نداره. اینا فیلمه که شما میبینید دو تا یهودیه توی اروپا و آمریکا وای میستن، مثلا میگن که ما با اسرائیل مخالفیم، بعد ما هم ساده لوحانه یهود رو تقسیم میکنیم به یهود صهیونیست و یهود غیر. قرآن میگه فرقی نداره، قرآن که صهیونیست نداره توش. لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا یک الیهود. از همون یهود غیر صهیونی سوال کنید شما تلمود رو قبول دارید یا نه، میگه بله قبول داریم، تلمود شریعت شفاهی یهوده. تمام ارکان صهیونیست از تلمود گرفته شده. به دیگران غیر یهود گفتم دیشب، میگن گوییم. گوییم یعنی حیوان، شبه انسان. بعد عجیبه، دستبندی قرآن اصلا خودش عجیبه، اعجاز کرده تو دست. قرآن میگه مردم چهار دستن، کل جمعیت جهان رو چهار گروه کرده. یک، مسلمان. در فهم مسلمان واقعی در ردیف حقه. دو، کسانی که به مسلمانان نزدیکند، نصارا. سه، مشرکین. چهار، یهود. می دو گروه در دشمنی و عداوتن. لتجدن نشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود، بعد والذین اشرکوا، بعد اقرب هم اقرب و لتجدن اقربهم مودتن الذین قالوا ان نصارا. اگه اشتباه نخونده باشم چی شد؟ مسلمان، نصارا، که به مسلمانان نزدیکن اگه روشون کار بشه. توده های مردم نصارا، نه دولت. یهود و جمعیت ها رو ببینین چقدرن. مسلمان ها چقدرن؟ تقریبا 1.5 میلیارد. نصارا چقدره؟ اونم تقریبا 1.5 میلیارد. این 3 میلیارد. مشرکین اعم از لائیک و بت‌پرست و فرقه های دیگه چقدرن؟ تقریبا 3 میلیارد. یهود چقدره؟ تقریبا 20 میلیون. اصلا فیل و فنجونه. میگه این 20 میلیون لگام و افسار دشمنی رو اینا تو دست دارن. سه درصد جمعیت جهانن یهود. و 3% جمعیت آمریکان. و ولی تمام این برنامه‌های کنونی جهانی از مثلا پشت صحنه‌های جهان اداره جهان که یهودن بیرون آمده. دو، توسعه فرهنگی با چه نمودی؟ با نمود رشد موسیقی. یعنی اینا تو کتاباشون بوده ها، کتابشون هم کی نوشتن؟ 100 سال پیش، بیش از 100 سال پیش. در طی 100 سال عملی شد. نمود رشد و توسعه فرهنگی مهمترینش یک موسیقی، بعد هنرهای زیبا. یعنی موسیقی رو برجسته کرده تو اون کتاب. اینا خیالات و بافته های ما نیست ها. به جای چی؟ به جای قرآن و قرائت قرآن. اتفاقا با از دوستان خواهش کردیم دو تا تیکه، یه تیکه از قرآن بیارن، یه تیکه از موسیقی هایی که تو غرب رایجه، بعد ببینیم انسانیت تو غرب هم چجوریه. چون خیلی وقتا میگن خیلی انسانن، ببینیم چجوریه. باز شما خودتون رو از ایمان و کفر توهی کنید، ببینید کدومش معقوله، منطقیه، مفیده و برتره. اونو برای یه شب دیگه نشونیم چون وقت اون گذشت. اندیشه های مسیحی و کامپیوتر. کامپیوتر چرا؟ چون کامپیوتر مقدمه است برای ورود به کجا؟ ورود به فضای نت. یکی دیگه از کاراشون اینه که ما در فضای اطلاعات اینقدر اطلاعات تولید کنیم که خود کثرت اطلاعات بشه معضل. ببینین یه نکته همجا عرض کنم. یک مرضی در غرب پیدا شد به نام عدم قطعیت، نسبیت. همه چی نسبی، خدا مطمئنی است؟ شاید نباشه. دو دوتا چهارتا مطمئنی؟ معلوم نیست، شاید نباشه. این عدم قطعیت از کجا آمد؟ ریشش این بود، چون اگر شما قائل به یک امر قطعی یقینی 100% نمیشه ردش کرد بشین، چه اتفاقی میفته؟ این قطع روش قطعهای دیگه سوار میشه دیگه. قطعا هوا سرد است، پس قطعا باید لباس بپوشی. روی یک، اگر یه جای قطعی پیدا شد، یک جای یک یقینی پیدا شد، روی یقین اولی یقینهای بعدی سوار میشه. اینقدر میره تا به یقین رفتاری میرسه. یعنی حتما باید این کار را بکنی. برای اینکه حتمیت و قطعیت تو رفتار بشکنه، باید ریشش سوزونده میشد. اونم عدم قطعیت تو حیطه اندیشه ها. شاهدش ویکی‌پدیا. ویکی‌پدیا چیه؟ فرهنگنامه که توسط کی داره نوشته میشه؟ توسط افراد. این که دو تا چهار تاست که بابا، معرفت یعنی دانش. یکی میاد می‌نویسه مثلا معرفت یعنی علوم تجربی. مثلا یه زمانی توی اس ام اس های موبایل‌ها میومد، نمیدونم خاطرتون هست یا نه، که مثلا به ویکی‌پدیا مراجعه کنید فلان چیز رو تیک بزنید. ببین چی بود؟ مثلا یه عده از وهابیا مدخل درست میکردن مثلا راجب شیعه، راجب توسل. بعد مثلا توسل مساوی است با یک عده ای را مستقل دانستن، خدایانی در برابر خدا که قائل مثلا شیعه معتقد است. بعد چه اتفاقی میافتاد؟ هر کس خودش مینوشت دیگه. یعنی هر کسی نویسنده است اونجا. یعنی تکثر و هیچ به جا بند نبودن تو اندیشه دیگه. بعد کافی بود که افراد به اون مدخل هی مراجعه کنن. به تعداد مراجعه کنندگان چی میشد؟ اون مطلب تثبیت میشد. یه مطلب میساختن، هم گفتن مراجعه کن، مراجعه کن، مراجعه کن، بعد مطلب تثبیت میشد. بعد دیگه چه اتفاقی میافتاد؟ هر کی میخواست توسل رو ببینه. بعدم شما وقتی که یک مطلبی رو بخواید سرچ کنین تو اینترنت، اولین چیزی که میاد کجاست؟ یا اولین یا دومی ویکی‌پدیاست. تو مفاهیم مدخل ها، تو کلید واژه ها. دیشب گفته شد فکرای ما از خودمون میاد، فکر میکنیم خودمون، فکر خودمون شکل میدیم، تمام عواملی که داره شکل میده به ذهن ما، داره شکل میده به ذهن ما. به همین خاطر که غرب و همه کسایی که تو اون فضا نفس کشیدن یا نفس اونا آمده به این سمت بهشون خورده، قائل به قطعیت به نظام علی و معلولی و امثال اینها نیستن، چون اون رفتارهایی که لازم دارن، مثلا امروز بناست مثلا یه طوری آدم زندگی کنه آزاد باشه، وقتی که آزاد باشه هر طوری میخواد زندگی کنه دیگه، حد و مرز نداره دیگه. اما قطعیت حد و مرز آفرینه، بنابراین حتی نظام علی و معلولی رو شکستن. توی اندیشه ها به یک جای رسیدن که میگن مثلا بین پدیده ها حتی علیت هم نیست، آتیش بزنین این کبریت نمیسوزونه، تعاقب بین پدیده هاست. رابطه دترمینیزم به اصطلاح خودشون صفر یکی و غیر قابل تخلف نداریم، میگن همه چه قابل تخلفه. منشأ روانیش هم عرض کردم. این چه اتفاقی میفته؟ بعد حداقل قانون برای رفتار رو درست میکنه دیگه، هیچ حد و مرزی نداریم. کی گفته این درسته؟ کی گفته این که شما میگی درسته؟ کی گفته؟ با همین سرطان کی گفته؟ عقل، عاقل، عاقل همیشه دنبال چیه؟ همیشه دنبال اعتبار است، صحت، موجه بودنه. این از کجا معلوم؟ این اطلاعات، این سایت، این سخنرانی، این کتاب، این شی. رفتیم مثلا میگن این شم اسمال شمدانی اسمال 1000 سال پیش، از کجا معلوم؟ دنبال دلیل و پیدا کردن توجیه، موجه بودن، حجیت است برای مسائل. چگونه مطمئن بشیم این درسته؟ از کجا معلوم صحیحه؟ چطور اعتماد کنیم؟ رفتیم تو این سایت یه حرفی شنیدیم، از کجا بفهمیم درسته؟ از خنددارترین حرفهایی که یه آدم بی اطلاع ممکنه بزنه این که این مطلب مطمئنه از اینترنت گرفته. امروز شدت، دیروز اطلاعات، دسترسی به اطلاعات یک مزیت محسوب میشد، امروز شدت دسترسی به اطلاعات یک تهدیده، یک تهدید شیطانیه. اصلا این کثرتش از طرف شیطانه، چون دیگه چی میشه؟ اینقدر متکثره، موجه بودن، صحت، درستی از بین رفته، اینقدر زیاده، کدومش درسته؟ عصر امروز عصر کاربران است، مصرف کننده اعتبار میده به مطلب. آقا 100 نفر به این سایت مراجعه، 10000 نفر بازدید کننده داره، خود به خود چی میاد تو ذهن افراد سطحی؟ که عموم مردم امروز سطحی شدن، چون اصلا تلویزیون و امور سمعی آدم رو از حالت تعقلی به آدم، همین که میگن عقلش به چشمشه، به حالت حسی منتقل میکنه، خیال تقویت میکنه، توهمم میکنه که عقل چقدر خوب فهمیدم من. کار داستان، چه صوتیش، چه تصویریش، چه مکتوبش، تقویت قوه خیال و تضعیف قوه عقله. میزان مراجعه، میزان ارجاع شده شاخص اهمیت، به طوری که حتی امروز شده عصر حذف نویسنده. نمیگه آقا این اینه کی گفته؟ علامه طباطبایی گفته یا نه؟ اصلا نویسنده ها دارن حذف میشن کم کم، اینقدر نویسنده ها زیاد شدن که این کثرت فوق‌العاده باعث شده حذف بشن. یعنی میگن هر کس الان وارد فضای وب بشه، اینترنت بشه، وبلاگ نویسی یاد بگیره، میخواد 8 سالش باشه، 10 سالش باشه، هر چقدر، 1 ساعت بعد تبدیل شده به یک نویسنده، اونم با انتشار چند میلیونی یا چند میلیاردی به حسب اون که زبانی که اون مطالب رو منتشر میکنه تو سایتش میذاره چی باشه. تبدیل به نویسنده شده دیگه، منتشر کننده اطلاعاته، اونم با تیراژ میلیونی میلیاردی.
مطلب داره میده، ولو که اون مطلبش چی باشه، خاطراتش باشه، ولو خاطرات زشت‌ترین کارهاش باشه. نیست مگه؟ دیروز چجوری نوشته میشد؟ یک عالمی دانشمندی تو هر فضایی مطالب مینوشت و این مطالب حتی خاطراتش، این مطالب اونم خاطرات مفید مینوشت، اونم با انگیزه درست مینوشت، بعد نتیجهش میشد کتاب‌های تأثیرگذار مثل قصص العلماء. الان همه دسترسی دارن، همه نوع چیز با همه کیفیت. اصلا این خودش باعث شده یک عدم قطعیت هی گسترش پیدا کنه. این حرف میزنه، اونم هست، اونم هست، اینم هست، هزار تا حرف تو صحنه‌های متفاوت. بعد خائنانه یا غافلانه این شعار داده شد که کسی که در سال 2000 کامپیوتر نداند بی سواد است. کامپیوتر بدونه بعد چی میشه؟ اگر میخواست عاقلانه این شعار داده بشه، گفته میشد که کسی که دسترسی به اطلاعات مفید رو بلد نباشد بی سواده. وگرنه بیشترین یه شب اطلاعات بزرگترین سایت ها رو دادیم دیگه، چی هست؟ تو چه فضاییه؟ بیشترینش سرگرمی ها بود. بعد تو همین فضا شیطان دوتا کار میکنه، یکی یه خطاییه به نام خطای زودباوری، یکی هم خطای دوم به نام خطای دیرباوری. خطای زودباوری چیه؟ اتفاقاً عجیبه، تو مسائل غیر خدایی شیطانی عجب زود باورن مردم. با یک حرف، با یک غیبت بدبین میشیم. فلانی میگن مثلا با شیطان در ارتباطه. اه آره، دیدین چه راحت میپذیریم حرفای منفی رو؟ از کجا بردی؟ به چطوری اعتماد کردی؟ عجیب نیست به نظر شما؟ ولی همین آقا اگر یه حرف مثلا مطلوب بزنه دیر باور میکنه. از اون طرف خطای دیر باوری، همه مطالب حاصل شده درست شده، آخرش معلوم نیست درست باشه. ای خب بابا ردش کن اگر میتونی ردش کنی، اگر نمیتونی رد کنی بپذیر. با معلوم نیست مگه کار درست میشه؟ با از کجا معلوم؟ از مکان این تمام استدلالش عرضه کرده، دو تا چهار تا اثبات کرده. شاید بعدن مثلا معلوم بشه که اینا هم اشتباه بوده. عجیبه، تو امور خدایی دیر باورمون میکنه، تو امور شیطانی زود باورترین، تو چیزای خطا. یه بار راجع به آقای گفتگو میشد که بعضی از رفقا هم صحبت شد با ایشون، گفتم فلانی مثلا شنیدیم با جن ارتباطه و نمیدونم بین جوانا و جنا عقد برقرار میکنه و اینا. به همین راحت. یک مروری بکنیم به ذهنیات خودمون، ببینیم اینا درسته، اینا که گفتیم درسته یا غلطه. کجاها بعضی جاها زود باور نیستیم، بعضی جاها دیر باور نیستیم. مصادیق زود باوری ها و دیر باوری هامون بنویسیم، ببینیم درسته در امور خدای دیر باوریم، در امور شیطان زود باور. گفتیم کار شیطان چیه؟ تصمیم سازی، اندیشه سازی. این قبول کن درسته. و بعد تو اون جاهایی که میخوان، تو غلط‌ترین چیزها زود باوریم، مدیریت میکنن افکارمون رو، تحت تاثیر قرار میدن که زود باور کنن اون چیزی رو که اونا میخوان و باور نکنن اون چیزی رو که اونا میخوان باور نکنند. اینا ابزارهای مستقیم شیطانن. تو اگر برسیم، نمیدونم میرسیم یا نه، در دو مورد شیطان و جن شیطانی مستقیم با انسان ارتباط برقرار میکنه، یعنی ارتباط محسوس، که بعد میگیم که مصادیقش چی هست. با ماها ارتباط نامحسوسه، در درونمون وسوسه میکنه، که باز وسوسه رو بیشتر توضیح خواهیم دادش. بزرگترین دروغ رو بگو که باور کنن، اصلا نتونن ردش کنن. معضل گسترش شب دیگه چی؟ یکی تکثیر اطلاعات ضد و نقیض، دو معضل گسترش شبه اطلاعات. یعنی چی؟ یه فرضی است، حدسه، حدس میزنه ولی پخش میکنه، چون فضا امکان پخش کردنش رو امروز میدهد. علت ظاهریش اینه که کاربران فضای عمومی رو به دست گرفته، هرچه جلو بریم هم بیشتر میشه. بعد چه اتفاقی میفته؟ کسانی که از این منابع همینطور رو هوا تغذیه کردن زیادتر میشن، باز اینا میشن منبعهای تغذیه برای بعدی ها. بین و بین الله عقل تقویت شده، هرچی میگذره عقل داره تقویت میشه. از افرادی که از این منابع تغذیه میشن هی بیشتر میشن، بعد چه احساسی دارن؟ خودشونو سیر تصور میکنن، تغذیه شدن دیگه، من بلدم، دانام. سیری کاذب داره، نمیداند و نمیداند که نمیداند، یعنی مطلب رو غلطه و متوجه هم نیست که مطلب غلطه. افزایش افراد جهل مرکبی همینطور اضافه، افزایش کسانی که اطلاعات رو توی سایتی، توی جایی، توی هر کتابی بدون استنادی یافتن، بعد احساس فهم میکنن، احساس سیری کاذب میکنن، بدون اینکه بتونن صحیح رو از سقیم تشخیص بدن. در اینترنت کلن عموماً همینطور در فضاهای دیگه مطالب از منهای بی نهایت بی اعتبار و غلط تا کاملاً معتبر هست. چی گفتم؟ گفتم اگر بنا بود عاقلانه و دلسوزانه شعار سواد می دادن، بعد می گفتن بی سواد کسیه که توان به دست آوردن اطلاعات صحیح و مفید را نداشته باشه. تشخیص بدیم این صحیح و سقیمش. بعد بدون اینکه سرچشمه ها علت ها رو درک کرده باشن، اطلاعات درهم، غلط و درست و سطحی و غیر مفید همینجور تو ذهنشون هست. افراد الان همه یک مجموعه از اطلاعاتن. تا میری یه جای صحبت کنیم آقا اینا ما خودمون بلدیم، بعد بر اساس این نظرم میدن. جهل مرکب بعدیش همینه که آدم نمیداند و نمیداند که فکر میکنه میدونه، فکر میکنه مطلبش درسته. اگر بگیم ممکنه این صحیح نباشه، مبناش چیز دیگه ای باشه، میگه آقا من هر روز 10 تا سایت میرم، همه سایت های این مسئله رو رفتم. همش مطالعه کرد. شما چی میگی آقا؟ و جالبتر این که بدانید که وب اون متخصصین اطلاعات میگن ما دو تا وب دو سطح داره، وب آشکار و وب پنهان. وب آشکار 1% اطلاعاته، 99% رو شما بهش دسترسی ندارید تو اینترنت. اطلاعات داره مدیریت میشود تو اینترنت، به شما عرضه میشه. مدیریت شده داره عرضه میشه، یعنی اونطوری که میخواهند عموما. این نکته اولش بود که کثرت اطلاعات بده تا افراد قطعیت درشون از بین برود، دیگه نتونن تشخیص بدن هر چیز ممکنه، اینم ممکنه، اونم ممکنه. حالا شما خیلی سخت میگیری، خیلی گیر میدی، کی گفته حتما اینا درسته؟ از این مکانیزم ها 100 تا بود، دو تا شاید یکیشو امروز عرض کردم که چه کار کنیم که افکار عمومی در دستمون باشه. اونای دیگر توضیح نمیدیم، سریع تر رد میشیم. قبلا یه بار عرض کردیم که خداوند به قرآنش، به تک تک سوره های قرآنش تحدی کرده. ما خیلی خوشبختیم، هیچ جای دنیا یه همچی چیزی نیست که قلب ها با این گرمی، با این حرارت، با این عشق و همه در یک جهت به هم جمع بشن. هیچ جای دنیا نیست، هیچ جای دنیا نیست که قلب ها تکون بخوره با توجه به یک امر معنوی به این کیفیت. هیچ رهبری از رهبران دنیا به صدق و حقیقت نگفته که من پدر مهربان شما. هیچ جای دنیا. میگن مرحوم امام خمینی وقتی که تو پاریس بودن، یکی از عواملی که ایشونو خیلی مشهور کرد ایام محرم بوده قضا دادن. مثلا کل پاریس پیچیده، مثلا قضای مفتی، مفتی من کسی به کسی قضا میده. تزاور و طلاق و خیلی چیزای گوهرهایی داریم که این گوهرها رو میخواد بگیره. کار نداره. شما سابقه کسایی که یه مقداری از دین فاصله گرفتن رو ببینین، اصلا به دینشون کار نداشت باشین. انسانیتشون ببینین قبلا چجور بود، حالا چجوریه. احترامهاشون، روابطشون، گرماشون، حرارتشون، کمک کردن به دیگرانشون. اصلا بی نظیره ها، اسلام بی نظیره. من حقام تعدی کنم، نه تو سوره های قرآن، تو تک تکش. یه کسی تو هر دینی بره یک دونه عبادت، یک راه ارتباط با خدا بیاره، قشنگتر از نماز. بینی و بین الله، بالای من، بر من قسم میخوام که بیدین بشم. یک نماز بسه، یک نماز فقط، فقط یه صلاتش، یه دونه مثل حج. یک نماز 2000 حکم داره. 2000 چقدر لایه داره این؟ اصلا از جانب علم بی‌نهایت آمده، معلومه روش نوشته. چقدر با فطرت هماهنگه. یک کسی یک عبادت بیاره که تو اون عبادت بتواند انسان به ملکوت راه پیدا کنه. مرحوم آقای قاضی و دیگران از اولیاء خدا می‌فرمودن کسانی که به ملکوت راه پیدا کردن عمدتاً یکی وقت توجه به امام حسین بوده، یکی وقت قرآن خوندن. یکی یک رهبر جهانی بیاره که وقتی که آدم بهش توجه کنه از عالم طبیعت بره خارج، به ملکوت برسه. حداقل خود اون رهبر ادعاش، اصلا ادعای دروغین کرده باشه دیگه، اصلا ادعای دروغ بالاتر از این که نیست. یک رهبر تو دنیا، از ابتدای دنیا تا آخر دنیا، یکی بیاره که به دروغ ادعا کرده باشه که سلونی قبل انتفخ دنیا. بابا اینا واضحه، دو تا چهارتا هست. چون میدونستن ادعا نکردن، خب معلومه رسوا میشه آدم. دو سه نفر احمق هم پیدا شدن ادعا کردن، رسوا هم شدن، فعل مجلس رسوا شدن. کسی بگه ملک و ملکوت رو از من بخواهیم، می آیم از رهی که خطرها در او گم است، از هفت منزلی که سفرها در او گم است. از لابلای آتش و خون جمع کرده ام، اوراق مقتلی که خبرها در او گم است. دردی کشیده ام که دلم داغدار اوست، داغی چشیده ام که جگرها در او گم است. با تشنگان چشمه احلام الاصل نوشم ز شربتی که شکرها در او گم است. این سرخی غروب که هم رنگ آتش است، طوفان کربلاست که سرها در او گم است. یاقوت و در سیرفیان را رها کنید، اشک است جوهری که گوهرها در او گم است. 72 ستاره غریبانه سوختند، این است آن شبی که سحرها در او گم است. جوشید خونم از دل و شد دیده بازتر، نشنید کس مصیبت از این جان گدازتر. صبحی دمید از شب آسی سیاه‌تر، و از پی شبی رز روز قیامت درازتر. بر نیزه ها تلاوت خورشید دیدنیست، قرآن کسی شنیده از این دل نوازتر. قرآن منم چه غم که شود نیزه رحل من، امشب مرا در اوج ببین سرفرازتر. عشق این اینا عرایض امام حسین است به درگاه خدا. عشق تو هم کشاند بدین جا نکوفیان، من بی نیازم از همه تو بی نیازتر. قنداق اسقر است مرا تیر آخرین، در عاشقی نبود ز من پاک بازتر. با کاروان نیزه شبی را سحر کنید، باران شوید و با همه تن گریه سر کنید. فرصت دهید گریه کند بی صدا فرات، با تشنگان بگوید از آن ماجرا فرات. گیرم فرات بگذرد از خاک کربلا، باور مکن که بگذرد از کربلا فرات. با چشم اهل راز نگاهی اگر کنید، در بر گرفته موی کنان مشک را فرات. چشم فرات در ره او عشق بود و عشق، زان گونه عشق ها که مرا هست با فرات. حالی به داغ تازه خود گریه می کنی، تا می رسی به مرقد عباس یا فرات. از بس که تیر بود و سنان بود و نیزه بود، هفتاد هجله بسته شد از خیمه تا فرات. از طفل آب خجلت بسیار می کشم، آن یوسفم که ناز خریدار می کشم. بعد از شما به سایه ما تیر می زدند، زخم زبان به بغض گلوگیر می زدند. پیشانی تمامیشان داغ سجده داشت، آنان که خیمگاه مرا تیر می زدند. این مردمان غریبه نبودند ای پدر، دیروز در رکاب تو شمشیر می زدند. قوقای فتنه بود که با تیغ آبدار، آتش به جان کودک بیشیر می زدند. هم روز و شب به گرد تو بودند سینه زن، هم ماه و سال بعد تو زنجیر می زدند. از حلقهای تشنه صدای اذان رسید، در آن غروب تا که سرت بر سنان رسید. کو خیزران که قافیه اش بادهان کنند، آن شاعران که وصف گل ارغوان کنند. از من به کاتبان کتاب خدا بگو، تا مشق گریه را به نی خیزران کنند. بگذار بیشمار بمیرم به پای یار، در هر قدم دوباره مرا نیمه جان کنند. پیداست منظری که در آن روز انتقام، سرهای شمر و هرمله را برسنان کنند. یارب سپاه نیزه همه دستشان تهیست، بی توشند و همراهی کاروان کنند. با مهر من قریب نمانند روز مرگ، آنان که خاک مهر مرا هرز جان کنند. با پای سر تمامی شب راه آمدم، تنهاییم نبود که با ماه آمدم. ای زلف خون فشان تو ام لیلة البرات، وقت نماز شب شده حی علی الصلاة. از منظر بلند ببین صف کشیده اند، پشت سرت تمامی ذرات کائنات. خود جاری وضوست ولی در نماز عشق، از مشکهای تشنه وضو می کند فرات. طوفان خون وزیده سر کیست در تنور، خاک تو نوح حادثه را می دهد نجات. بین دو نهر خضر شهادت به جست جوست، تا آب نوشد از لبت ای چشمه حیات. ما را حیات لم یزلی جز رخ تو نیست، ما بی تو چشم بسته و ماتیم و در ممات. عشقت نشاند باز به دریای خون مرا، وقت است تیغت آورد از خود برون مرا.
در مشک تشنه جرعه آبی هنوز هست، اما به خیمه ها برسد با کدام دست. برخواست با تلاوت خوردنگ یا اخا، وقتی که نار درک تفوه از کمر نشست. تیری زدند مصابی مسکن ز دست رفت، سنگی زدند به کوزه لب تشنگان شکست. شد شعله های الاتش تشنگان بلند،
باران تیر آمد و بر چشم ها نشست. تا گوش دل شنید صدای الست تو، سر شد بلای تشنه لبان می الست. ناگاه بانگ ساقی اول بلند شد، پیمانه پر کنید حالا عاشقان مست. باران می گرفت و سبوها که پر شدند، در موج تشنگی چه صدفها که در شدند. باران می گرفته به حاجت به ساغر چه حاجت است، دیگر به آب زمزم و کوثر چه حاجت است. کی اعتنا به نیزه و شمشیر می کنیم، ما کشته تو ایم به خنجر چه حاجت است. بسیار آمدند و فراوان نیامدند، من لشکرم خداست به لشکر چه حاجت است. بنشین به پای منبر من نوح خان، بخان تا نیزه ها به پاست، به منبر چه حاجت است. در خلوت نماز چو تحت الحنک کنم، راز قدیر گویم و شرح فدک کنم. از شرق نیزه مهر درخشان برآمده است، و از حلق تشنه سوره قرآن برآمده است. موج تنور پیر زنی نیست این خروش، توفانی از سماع شهیدان برآمده است. این کاروان تشنه زهر جا گذشته است، صد جوی بار چشمه حیوان گذشته است. باور نمی کنی اگر از خیر زران بپرس، کایات نور از لب و دندان برآمده است. چون شب رسید سر به بیابان گذاشتیم، جان را کنار شام غریبان گذاشتیم. گودال قتلگاه پر از بوی سیب بود، تنها تر از مسیح کسی بر صلیب بود. سرها رسید از پی هم مثل سیب سرخ، اول سری که رفت به کوفه حبیب بود. مولا نوشته بود بیا ای حبیب ما، تنها همین چقدر پیامش غریب بود. مولا نوشته بود بیا دیر می شود، آخر حبیب راز شهادت نصیب بود. اما حبیب رنگ خدا داشت نامش، اما حبیب جوهرش هم من یجیب بود. یک دشت سیب سرخ به چیدن رسیده بود، باغ شهادتش به رسیدن رسیده بود. قربان آن نیی که دوندش سحر مدام، قربان آن میی که دهندش علت دوام. قربان آن پری که رسانت تو را به عرش، قربان آن سری که سجودش شود قیام. هنگامه برون شدن از خیش چون حسین، راهی برو که بگذرد از مسجد الحرام. این خطی از حکایت مستان کربلاست، ساقی فتاد باده نگون شد شکست جام. تسبیح گریه بود و مصیبت دو چشم ما، یک الامان ز کوفه و صد الامان ز شام. اشکم تمام گشت و نشد گریم خموش، مجلس به سر رسید و نشد روزه‌ام تمام. با کاروان نیزه به دنبال می روم، در منزل نخست تو از حال می روم.